مهمترین وجهش جهاد فی سبیل الله است که اتفاقا تو سینمای غرب هم وجود نداره و اگر اینا درست تقدیم بشه خیلی جذابیت از اون فیلم ها میتونه بهتر باشه.
آقای بابایی شما میتونین هر جا که
نویسنده این کارو تربیت نکرد.
خب آقای بابایی شما به عنوان نویسنده موفق در این حوزه میتونین پاسخ بدین، نظرتون چیه؟
بندم عرض سلام دارم خدمت آقا طلبگی و
سلام علیکم،
عرض سلامتی و تندرستی میکنم برشون. خب به حالشون مطالبی که فرمودن مطالب درست و به جای و واقعی هست دیگه. من گفتم که گفتم چون گرایش به این سمت کمه نمیان، شاید دیگه خیلی دلایل داره، یکیش همون بودجه بود، سرمایه گذار بود، یکی هم که بله طرف بخواد بره از این کتاب ها فیلم نامه بنویسه و سناریو نویسی کنه شاید براش یه مقدار سخت باشه، باید وقت زیاد بیشتری بگذاره. ولی این که این کتاب ها درام نداره، نه اینا درام داره توشون، این کتاب ها قصه داره، این کتاب ها فراز و نشیب داره، رفت و برگشت داره و هر چیزی که لازمه یک فیلم خوب هست به لحاظ مثلا کشش مخاطب تو این کتاب ها و تو این وقایعی که برای جنگ اتفاق افتاده هست. جنگ فقط پشت خاکریز نبوده، جنگ خیلی توی خونه های مردم بوده، جنگ تو خیابونا بوده، جنگ تو خانواده هایی بوده که مردم بچه هاشونو میفرستادن، یه تونه دو تا سه تا تا پنج تا شهید هم داریم توی مملکت. خب اینا هر کدوم که پدر داشتن، مادر داشتن، برادر، خواهر، همسر، فرزند،
بله.
خب همه اینا از دلش درام در میاد دیگه، اینا همه توش قصه است دیگه، بله. همه اینا میتونه جاذبه‌ای داشته باشه. اصلا ما نیازی نداریم که بحث عقیدتی رو بکنیم، بحث ایدئولوژی رو بکنیم. با وقتی که رزمندمون رو با اون تفکر و با اون نحوه جنگیدنش در مقابل یک ارتشی که کاملا مجهز بود و در نهایت خودشون میبینید که فقط یک اسلحه کلاش داشت، باید با یک تانک و با یک یگان واحد زرهی دشمن میجنگید، مقایسه کنه خود به خود اون بحث عقیدتی و مدید جنگیدن بچه های ما هم از دلش در میاد
و تفاوتی که با بقیه جنگ ها داشته،
تفاوتی که داره از دلش در میاد. نیازی نداره که ما بخوایم تبلیغ مستقیم بکنیم که مخاطب گریزی بشه و از اینجور چیزا. فکر میکنم که دیگه مقدار باید، یعنی نمونهش همین کاری بود که آقای مدنیان کرد و دلشو به دریا زد و از همین کتاب هم پاید
ایستاده در غبار،
ادامه ایستاده در غبار رو ساخت. توش همه چی بود دیگه، توش به هم درام داشت، هم کشش داشت، هم جذابیت داشت، هم خیلی از فرمولهای فنی، تاکتیکای فنی یه فیلم خوب سینمایی رو داشت. حتی همون فیلم تکثیری که در ساخته بود بعدا به سریال 6-7 قسمتی هم تبدیل شد.
بله،
که حالا حرفای آقای طلبگی هم منطقی و درسته، ولی باید قبول کنیم که توجه کمه.
ببینید آقای، بله،
مثلا ایدان شما ببینید که حالا مختارنامه رو وقتی آقای میرباقری نوشتن، خب همش که خالص تاریخ نبود که، خیلی چیزا رو توش اومدن قاطی کردن و خواستن یه قصه در بیارن دیگه، تا اون قصه در اومد و باب میل مردم شد.
بله.
و با اون خب قطعا هزینه هاش هم خیلی زیاد بود توی کتابای دفاع مقدس. اگر بخوایم با این نگاه، یعنی با نگاه سریال الف نگاه کنیم، سریال فاخر نگاه کنیم، میشه از دلش این چیزا در بیاد.
آقای طلابیگی، حالا به طور کلی، چون آقای بابایی میفرمایند که چرا ما فیلم نام، ما در واقع کتاب‌های ارزشمند و خوبی داریم که کاملا درام دارن و کاملا میتونن مبنای یک فیلمنامه و فیلم موفق باشن، شما به عنوان کسی که در این حوزه تخصص دارید بگید که اصولا و اساسا برای اقتباس سینمایی و تلویزیونی از کتاب‌های ارزشمندی که حالا در این حوزه، در حوزه دفاع مقدس، در حوزه انقلاب و دین و عقاید مردمان این سرزمین ما داریم، چه مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه، مسائلی که پیش روی تهیه کننده ها به ویژه و بعد کارگردان ها هستش و قرار داره چی است؟ اول این بخشش رو بگیم، چون آقای بابایی معتقد بودن که واقعا قضیه همون تهیه کنندگی است، قضیه همون سرمایه گذاری است و ما کتاب خوب، داستان خوب با درام مناسب داریم. شما فکر میکنید که مهمترین مشکلی که پیش روی سازندگان، تهیه کننده ها و کارگردان ها ممکنه باشه چیه؟
ببینید این صحبتی که آقای
بابایی
کردن من اینو قبول دارم، یعنی الان تو حوزه چیز عرض کردم خدمت، حوزه مکتوب ما چیزی کم نداریم، هم درام خوب داریم.
بله.
ولی نویسنده‌ای که بتونه از این درام که یه کانسپت ذهنیه تبدیلش کنه به سناریوی تصویری،
بله،
این نویسنده رو کم داریم. ببین تو حوزه در از یه مقطعی مثلا دو سه سال اخیر فارابی، آقای ایلبگی اتفاقا خیلی تلاش کردن که دعوت کنن تهیه کننده ها رو بیان بر اساس اقتباس کار کنن، یعنی کار اقتباسی انجام بدن، حالا هم از ادبیات کهن ما هم از ادبیات جدید، مخصوصا ادبیات دفاع مقدس رو بیشتر گفتن حمایت میکنن، ولی متاسفانه به نتیجه نرسید. علتش همینه که عرض کنم، البته ببین تو حوزه دفاع مقدس اگر بخوایم به سمت دفاع مقدس بریم، خب هزینه ها به نسبت خیلی بالاتر،
بله،
یعنی کف دفاع مقدس حتی هم شاید مثلا دو برابر سه برابر یه فیلم معمولی هزینه تولید داره. ولی ما بی‌توجهی که آقای گل بابایی هم گفتن، ما اون متاسفانه اون بی‌توجهی هم داشتیم، یعنی این که بی‌توجهی شده درسته، ولی توجه هم که شده، ببین ما یک همگرایی بین مجموعه نیاز داریم. ما تو یه مقطعی اومدیم یه حرکتی رو انجام دادیم در دولت اواخر دولت دهم، من یه طرحی رو دادم موقع با آقای شمقداری که
بله.
سینمایی بودن، و طرح به این صورت بود که ما بیایم از همین نویسنده‌ای که تو حوزه دفاع مقدس در از کار کردن و اثر خلق کردن، حدود 400 نفر بودن که ما تهیه رو تهیه کردیم، از همین ها ما بیایم سناریو فن سرانویسی رو به اینا آموزش بدیم در قالب یه طرحی که همزمان به تولید فیلمنامه برسه.
بله.
یعنی حالا اون تقسیم بندی که من اول خدمتون گفتم که به سه قسمت تقسیم بله. کردیم، اون بخش پژوهش که اتفاقا بهترین پژوهشات به حوزه ادبیات دفاع مقدس شکل گرفته، و اون بخش درام رو همین دوستان تواناییشو دارن، فقط یه بخش سناریو نویسی است، یه فن. این فن رو ما بیایم در قالب یه کارگاهی که همزمان تولید فیلمنامه هم میکنه به این دوستان آموزش بدیم. اتفاقا این طرح رفت و پذیرفته شد و ما رفتیم پای کار، 400 نفر شناسایی شدن، از اون 400 نفر 180 نفر خودشون از این نویسندهای ما اعلام آمادگی کردن تو حوزه کارهای ارزشی، از اونا ما 30 نفر انتخاب کردیم، رفت پای پروژه، ولی متاسفانه خورد به آخر دولت دهم و حتی یه مؤسسه آینی سیمرغ هم اومد پای کار که درست قرار بود اونا انجام بدن پروژه رو، رفت پای کار، ولی خورد به این آخر دولت دهم که یه دفعه بودجه دچار مشکل شد و بودجه نرسید.
بله.
بعد من جای دیگه هم اینو چیز کردم به دوستان دیگه هم گفتم، اتفاقا خیلی هم استقبال شد، ولی متاسفانه کسی نیومد پای کار که این کار عملیاتی بشه. اگر ما این کار عملیاتی می‌کردیم، ضمن این که ما 30 تا فیلمنامه نویس حالا تو پایلوت قرار بود تعریف بشه، حداقل ما 30 تا فیلمنامه نویس دفاع مقدس داشتیم یا حوزه ارزشی داشتیم، ما 30 تا فیلمنامه هم داشتیم، در ضمن این که خب اینا بعداً دوباره میتونستن کارهای دیگه هم تولید کنن.
بله.
حالا یک مشکل دیگه ما هست که مثلا من خودم راجع به یکی از این کتابا رفتم با این نویسنده صحبت کردم که اجازه بگیرم ازش فیلمنامه بنویسم، بنده خدا گفت من خودم فیلمنامه‌شو قرارو بنویسم، ولی مثلا مال 20 سال پیش رفته که بنویسه.
عجب.
ما یه مقدار از این طرفم، البته حالا خیلی دوستان هم پای کارم، میخوام بگم از این طرفم موانعی داریم. یکی از مشکلات دیگه هم که تو حوزه بحث سینمای دفاع مقدس هست، به خاطر شرایطی پیش اومده، مثلا بعضی شهدا شما سمتش میری خیلی موضع میگیرن، فیلمنامه مثلا ما راجع به تکثیر انداز نوشتیم، قبل از اینکه حالو بنویسیم خانواده‌اش نگران بودن که این چی میشه.
بله.
نکنه یه وقت مثلا برای شهید ما یه چیزی بنویسیم خوب نباشه.
بله.
ولی وقتی فیلمنامه نوشته شد و رفتم فیلمو دیدم، خیلی هم خوشحال شدن، تشکر کردن.
بله.
خب میگم چون اتفاق افتاده تو این زمینه، ما یه مقدار نیاز به گفتگوی بیشتر نیاز داریم که همگرایی بین این حوزه‌های سینمایی تولید محتوا
و آیا آقای طلابگی اصخایی میکنم بینه کلمه شما، حالا این مورد آخری که اشاره کردین، آیا تو روال و روند تهیه فیلمنامه های این چنینی، این بخش که حتما باید رضایت خانواده اون شهید معززی که قرار هست دربارش ما فیلم داشته باشیم پای کار باشه، قرار داره یا نه؟ یعنی این بخشی
بله،
از کار هست یا نه؟
بله، مشکل همینه. مثلا ما یکی از حالا اسم نمیبرم، ولی یکی از شهدای قرار بود بر اساس زندگی ایشون یه کتابی هم
بله.
ساخته بشه، خانواده‌اش مخالفت کردن و گفتن مثلا ما موافق.
خب نه، عرضم اینه که وقتی کار تمام میشه یا حالا در طی مراحل که پیش
نه
میره،
نه تو هم مرحله فیلمنامه دوچار مشکل شد کار،
وقتی با رضایت خودشون باشه دیگه این نگرانی رفع میشه به نظر.
بله،
اگر
بله،
جای خب مغایر باشه قابل اصلاحه و
بله بله.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم جناب طلابیگی، امیدوارم رونق بیشتری در این حوزه شاهد باشیم. سپاس و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی میکنم من از آقای
آقای بابایی. از شما هم خیلی متشکرم. اگر کوتاه صحبت پایانی دارید بر فرمایش های آقای طلابیگی بفرمایید، وگرنه با شما هم خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. منم از سلام به دو مجدد دارم خدمت آقای طلابیگی و با ایشون خداحافظی میکنم و همچنین با شما و شنوندگان عزیز.
بسیار متشکرم و خدا نگهدار.
ما از آتش و خون می گذشت، کس نمی داند به ما چون می گذشت. کاش می بردم تو را تا جبهه ها، پیش چشمت جنگ جون می گذشت.
چرخ لیلی و مصدید شد تا پیش چشم خیز مجنون میگذشت. با لبانی خوش خیل کاروان از میان رود کارون میگذشت. ما برا جویان دشت کربلا، با پرنده طرز مرغان هوا، با برا جویان دشت کربلا، با پرنده طرز مرغان هوا.
بوی خردل بود و بمب خوشه‌ای، آن چه بر ما در شبی خون می‌گذشت. گوش سنگین جهان کی می‌شنید ناله‌هایی که ز گردون می‌گذشت.
یاد دارم عرض گل می‌شد چمن، از کفن‌هایی که گلگون می‌گذشت. ما نبودیم از خدا غافل دمی، هرچه بر ما درد افزون می‌گذشت. هرچه بر ما درد افزون می‌گذشت. ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان هوا، ما بلا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان هوا. درزه می افتاد بر اندام کوه، تا سپاه از دشت و هامون میگذشت. عشق دیدار خدا در سینه داشت، هر که از ما غرق در خون میگذشت. بهر خواب و راحت و امن شما، روزگار ما دگرگون می‌گذشت.
ما برا جویان دشت کربلا، ما پرنده طرز مرغان دشت کربلا،
Thank you.
اقلیم. نمیدونم چقدر حافظه موسیقایتون قویه، اما اگر فیلم سفر به چذابه از زنده یاد ملا قلی‌پور رو دیده باشید، این قطعه موسیقی برای شما آشناست. موسیقی فیلم سفر به چذابه از پیروز ارجمند به شما عزیزان تقدیم شد و همچنان زیر کلام من هم در حال شنیدنش هستید. در حالی که 16 دقیقه از ساعت 6 بعد از ظهر میگذره، ما همچنان با شما هستیم و من پرسش و برنامه رو تکرار میکنم. ازتون خواستیم بفرمایید کدام یک از این فیلم ها از کتاب اقتباس شده: کانیمانگا، ناخدا خورشید، روبان قرمز یا بوی پیراهن یوسف. آقای مازیار از بجنورد گفتن ناخدا خورشید 901-70-16 شماره شنونده یکی به گزینه 3 یعنی روبان قرمز اشاره کردن. آقای مهدی نظر محمدی از عراق از یه دید دیگه اصلا به ماجرا نگاه کردن، گفتن هر چهار گزینه درسته. آقای وحید گلرویان از شیراز صدای ما رو میشنون و گفتن گزینه 1 یعنی کانیمانگا پاسخ شماست. آقای مجید از ابهر شنونده هفت اقلیم هستن و گفتن پاسخ به نظر من یا روبان قرمز یا ناخدا خورشید. 939-49-03 شماره شنونده یکی گفتن پیراهن یوسف، بوی پیراهن یوسف منظورشون بوده. پاسخ صحیح شماست. این پاسخ آقای یوسف شاهگلی از خوزستان هم هست. آقای فرزاد نجفی از کرمانشاه هم به گزینه 4 یعنی بوی پیراهن یوسف اشاره کردند و کلی پیام دیگه که باز هم اگر فرصت بشه سراغشون خواهم رفت. خب حالا ارتباط تلفنی ما با آقای مقام بنیاد فرهنگی روایت فتح و مدیر انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس برقرار شده. آقای جوادی همینک با ما هستند در هفت اقلیم. سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
سلام عرض و ادب و احترام دارم خدمت شما فرهنگ خانم، همکاران محترم توی پخش و شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم در خدمت هستم.
سپاسگزارم جناب جوادی. پیش از شما با دو تن از بزرگواران دیگه صحبت می‌کردیم درباره فیلم‌های دفاع مقدس و کتاب‌های ارزشمندی که در این حوزه نگاشته شدند و به چاپ رسیدند و این قابلیت رو دارند برای اینکه یک فیلمنامه موفق ازشون در بیاد. یکی از نکاتی که اشاره شد در این خصوص که چرا واقعا این اتفاق نمیفته با وجود اینکه ما کتاب‌های خوب ورزشمند هم، حالا نمیگم همشون ولی کم نیست تعدادشون، این یکی متولی این کار نداره و حالا بخش مادیش مطرح شد. شما که در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس هستید بفرمایید که پاسختون چیه.
خواهش میکنم. عرضم به حضور مبارکتون که من صحبت دوستان رو گوش کردم.
خیلی خوب.
خواهش میکنم. ببینید من در واقع بگم انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس تنها متولی این حوزه سینمای انقلاب و دفاع مقدس نیست، یکی از متولیانه ولی حجم بسیار زیادی داره توی بحث سینمای دفاع مقدس به واسطه اینکه خب میدونید استعداد دارید که ما شهرک سینمای انقلاب دفاع مقدس رو داریم که در طول سال شاید بیشتر از 30-40 تا اثر سینما یا سریال توی اون ساخته میشه. دوستان اشاره کردن یه بخشش بحث تخصصی هستش، به بخش سناریو فیلمنامه اشاره کردن که درسته، من هم با این موافقم، یعنی قطعا یه قسمتی از رمان‌هایی که تو حوزه انقلاب و دفاع مقدس در واقع چاپ میشه و رمان‌های خیلی درستی هم هستن، مثل همین کتاب همپای سرقه که برادر عزیزم و آقای گلعلی بابایی داشتن در مورد صحبت میکردن. استعداد دارید که مثلا مقام معظم رهبری در مورد این کتاب فرمودن که کتاب همپای سرقه منبع غنی و ارزشمندیه برای استخراج ده ها کتاب. یعنی نه تنها ما، بسیاری از این کتاب ها و رمان هایی که داریم قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یک فیلم، بلکه میتونن به 10 تا فیلم و سریال مختلف در واقع تبدیل
بشن. از زوایای مختلف میشه
بعد میشه از زاویه مختلف نگاه کرد. انجمن سینما انقلاب و دفاع مقدس الان داره این کارو میکنه. من خواستم این خبر به شما بدم که در واقع انجمن شروع کرده به این کار. ما توی در واقع طراحی جدیدی که تو انجمن سینما انقلاب دفاع مقدس داریم، الان اگر که اجازه بدین من یه مرور خیلی سریع بکنم روی کارهایی که تو این حوزه انجام شده که شنوندگان محترم برنامه هم در جریان باشن، یا دوستانی که به صورت تخصصی رادیو فرهنگ و برنامه هفت اقلیم رو نگاه میکنن گوش میکنن در جریان مطلب قرار بگیرن. ما در مورد آقای شهید محسن وزوی که یکی از شهدای شاخص 8 سال دفاع مقدس بوده، مثلا چند تا کتاب داریم راجع به ایشون کار شده، همین کتاب همپای سائقه، آخرین نبرد که آقای داوود امیریان نوشتن، کتاب حقوقبان بازی دراز، کتاب وسال که برادر عزیزم محمد ابراهیم شفیعی نوشتن. ما الان داریم در مورد شهید محسن وزوی شروع کردیم فیلمنامه نوشتن، در این پروسه تحقیق و نگارش همونجوری که برادر عزیزم آقای طالبی هم فرمودن، در واقع پروسه تحقیق نگارش الان توی انجمن انجام میشه توسط تیم‌های تخصصی و بعد آماده میشه برای تبدیل شدن به فیلمنامه. ما در مورد شهید مهدی و حمید باکری که الان در جنر هستن، آقای هادی حجازی‌فر یه فیلم سینمایی ازش ساختن و یه سریال، در واقع انجمن سینما انقلاب دفاع مقدس با گروه سیمافیل مشارکت کرده توی بخش سینمایی که به عنوان به اسم موقعیت مهدی در جشنواره فجر پخش میشه. ما در مورد همونجوری که آقای طالبی هم اشاره کردن، ما در مورد شهید عبدالرسول زرین بر اساس کتاب گردان تک نفره در واقع که به قلم خانم الهه حاجی حسینی
بله
ما سال قبل کار داشتیم، توی جشنواره فجر هم موفق شده که دوتا جایزه بگیره. ما
بازی کامبیز دیرباز اگر اشتباه نکنم،
بازی های کامبیز دیرباز بودش. ما الان یه کار تاریخی در دست داریم به اسم عرس، فیلم سینمای عرس که این هم بر اساس کتاب تا آخرین فشنگ نوشته شده. جریان همون سه سربازی هستش که در مقابل قوای روسیه میستن در واقع توی منطقه جلفا. یه کار در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی داریم. من عرض می‌کنم خدمتتون که پس از شهادت سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی، انجمن سینما انقلاب دفاع مقدس یه رویکرد بین‌المللی به خودش گرفته و در واقع میدونید که ما حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و محور مقاومت هم به کارهامون اضافه کردیم. الان تو حوزه محور مقاومت همونجوری که برادران عزیزم هم اشاره کردن، ما یه بخشی از کارهایی که اقتباس میکنیم کارهایی که رمان شده، مثل همین کتابهایی که نورالدین پسر ایرانی و لشکر خوبان، همپای سارق، کتاب های این شکلی که هم شما هم شنوندگان عزیزمون در جریان هستن، که بخشش خاطرات شفاهیه که در واقع پیام ها، ارتباطات بیسیمی و گفتگوهایی که به صورت در واقع نقل قول جمع آوری شده. الان ما یک کار به اسم 24 نوامبر آماده کردیم که با کشور در واقع روسیه داریم رایزنی میکنیم، قرار هستش یک کار مشترکی با اونا بکنیم. یه کاری به اسم جان پدر میخواییم کار بکنیم که تو حوزه افغانستان یک اثری در مورد خانم فرنگی است که میدونید کتابی به این اسم هم هست به اسم فرنگی است که خانم مهناز فتحی این کتاب رو نوشتن. ما این کتاب رو الان تبدیل به فیلم نامه کردیم، فکر میکنم در دو هفته آینده دیگه فیلم نامه نهاییش آماده میشه و میره برای تولید سینمایی. ما تو حوزه سوریه در واقع بر اساس همون جریانات حوزه مقاومت و شهده مدافع حرممون یه کار برای در واقع محور سوریه آماده کردیم، یه سریال با موضوع خانم دباغ که میدونید که از زنان مبارز بوده که قبل از انقلاب بسیار فعال بودن، در کنار امام بودن و شکنجه های خیلی وحشتناکی از طرف رژیم منحوس پهلوی کشیدن توی ساواک. در مورد خانم دباغ هم یه سریال 26 قسمتی آماده کردیم به قلم آقای محسن کاظمی. میخوام عرض بکنم که الان این رویکرد به وجود اومده و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس به عنوان یکی از ارکان این حوزه که در واقع از سال 72 به صورت تخصصی در حوزه سینمای انقلاب و دفاع مقدس کار میکنه، این جریان رو داره هدایت میکنه و به سمت جلو میبره.
پس شما میفرمایید که نکاتی که دوستان اشاره کردند در واقع قابل اغماز هست و شما پای کار هستید و قرار هست اتفاقهای بهتری انشاءالله
میفته. حتما اتفاقات بسیار خوبی میفته و از این اتفاقات شروع شده، یه قسمت عمده شروع شده و انشاءالله با همین شکل ادامه خواهد.
به امید خدا حتما تایید میفرمایید که فقط صحبت این که یک فیلمی ساخته بشه نیست، واقعا ما جامعهمون، آینده سرزمینمون نیاز داره به خوراک فکری خوب ارزشمند جوانان ما که در حجمه بیرحمانه رسانه‌های خارجی قرار دارن، برای اینکه بتونن سره و ناسره رو از هم تشخیص بدن، برای اینکه بدونن چه گذشته‌ای داشتن و راه آینده پیش روشون روشن بشه، برای اینکه ریشه‌های خودشون رو بشناسن، نیاز دارن به اینکه حالا با ابزار متفاوت هنر، کتاب، شعر، ادبیات و فیلم که حالا بسیار تاثیرگذار میتونه باشه برای جوانها و نوجوانها، در واقع این پیوند رو با گذشته خودشون برقرار کنن و این فقط صحبت از در واقع یک اثر سینمایی ساخته شدن نیست، یک در واقع روند درازمدتیه که ما برای تضمین آینده فرهنگی و فکری جوانان و نوجوانانمون در آینده بهش نیاز داریم. امیدواریم همونطور که شما فرمودید اتفاقات بهتری در این حوزه بیفته. ازتون خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، وقتتون بخیر، خدا
پیامک های امشبمون خیلی زیاد بود، خیلی هاتونم درست اشاره کردین. ناخدا خورشید پاسخ صحیح پرسش ما بود، از اینکه انقدر مشارکت کردید و انقدر خوب شنیدید متشکریم. عشق و آرامش ارزانی شما و خدا حافظ.
شرکت اطلس سینا، تولید کننده انواع پارچه‌های مبلی و پرده، تنوع طرح و کیفیتی ماندگار. اطلس سینا.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید، اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت، همشون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپ.